بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 3، یشترط فی صحت الحج النیابی قصد النیابه و تعیین المنوب عنه فی النیه ولو اجمالا لا ذکر اسمه و ان کان مستحبا فی جمیع المواطن والمواقف و تصح النیابه بالجعاله کما تصح بالاجاره و تبرع. می‌فرمایند که در باب حج نیابی که بحث ما در این فصل در همین رابطه است، علاوه بر شرایط و خصوصیاتی که در نائب و منوب عنه مطرح شد، حالا می‌فرمایند نائب در مقام عمل باید قصد بکند نیابت را و علاوه تعیین بکند منوب عنه را، منتها نه تعیین لفظی. تعیین لفظی ضرورتی نداره، تعیین در نیت، ولو اینکه تعیین اجمالی باشد که اگر به اسمه و خصوصیات هم مشخص نیست، مثلا به این کیفیت که این حج مربوط به اون میتی است که ورثه او مرا استنابه کردند برای او، ولو اینکه نام اون میت و خصوصیات اون میت مشخص نباشه. اجمالا ظاهر عبارات این است که اونی که معتبر است یکی قصد و نیابه در مقابل اینکه عمل برای خود نائب واقع بشود، عمل برای خود شخص واقع بشود، و یکی هم تعیین المنوب عنه که حالا عرض می کنیم که این تعیین کجا ضرورت داره. اما اینکه نیابت باید قصد بشود، برای اینکه نیابت خودش یکی از عناوین قصدیه است و تا مادامی که این عنوان قصدی قصد نشود، این تحقق پیدا نمی کنه. این که انسان بخواهد نایب از غیر بشود، این عنوان قصدیه و سابقا هم عرض کردیم که قصدی بودن عنوان ملازم با این نیست که خود عنوان یک وجوب تعبدی داشته باشد. یعنی عبادیت درش تحقق داشته باشه. مسئله عبادیت یک مسئله است، مسئله قصد عنوان و قصدی بودن عنوان این یک مسئله دیگره، و چه بسا واجب توسلی باشه معذالک قصد عنوان در اشتخالت داشته باشه، مثل همون وفاء به نظری که ذکر کردیم در مسئله حج نظر. حالا در اینجا یک خصوصیتی هست که مسئله رو بهتر مشخص میکنه و روشن میکنه، و روی این خصوصیت ما شاید یک تعبیر بالاتری رو اینجا ذکر بکنیم، چون عبارت فقها و بزرگان این است که می‌فرمایند یشترط فی صحت الحج نیابی قصد النیابه، در حالی که شاید قصد نیابت اصلا در ماهیت نیابت نقش داشته باشه، به طوری که اگر قصد نیابت نکنه این لم تتحقق ماهیت النیابه، و این به اون کیفیتی که ما مسئله نیابت در عبادات رو مطرح کردیم که به نظر من هیچ راه حلی هم غیر از این معنا نداره، او عبارت از این است که نائب در عمل عبادی هیچ گونه قصد قربتی در رابطه با خودش نمیتواند داشته باشد، حتی اگر نیابت هم تبرعی باشه و خود نیابت هم استحبابی باشه، استحبابی بودن نیابت غیر از استحبابی بودن اون عمل منوب و فیه و غیر از عبادیت اون عمل منوب و فیه، اونی که ما در رابطه با نیابت روش نظر داریم عبادی بودن عمل منوب و فیه. نائب چه در نیابتش اجیر باشه و پول گرفته باشه و چه نیابت رو تبرعاً و استحباباً محقق کرده باشه، قصد تقرب نائب در نیابت تبرعی به نفس نیابت، نه به عمل منوب و فیه. عمل منوب و فیه هیچ گونه مقربیتش ارتباط به نائب پیدا نمی کنه. در هیچ صورتی از صور نیابت مقربیت عمل منوب و فیه مربوط به نائب نیست، مقربیت مربوط به منوب و انه. منتها نائب به این عبادت قصد می کند تقرب منوب و انه را، مثل اینکه این نائب به منزله یک ابزاریست برای منوب و ان، و مثل اینکه خود منوب و ان داره این عمل رو انجام میدهد، عملی که از منوب و ان تحقق پیدا میکنه، این یقرب المنوب ان فقط و به عبارت اصطلاحی نائب عمل منوب فیه را به داعی امر متوجه به منوب انه انجام می دهد. امر به او متعلق شده و این عمل رو به داعی امر متعلق به منوب انه انجام می ده و مقربیت برای منوب انه حاصل می شه. منتها چون این یک مطلبی است اصولا بر خلاف قاعده، معنا نداره که یک کسی عملی انجام بده و تقرب برای دیگری حاصل بشه، سقوط ذمه برای دیگری حاصل بشود. خب این نیاز به دلیل بر مشروعیت داره و اگر دلیل بر مشروعیت نیابت قائم نشده بود، حتی در یک مورد هم ما مسئله نیابت رو نمیتونستیم روی قاعده تصحیحش بکنیم. اما بعد از آنی که دلیل بر مشروعیت نیابت قائم شده و از اون طرف عمل منوب و فیه عبادته و میخواد موجب تقرب منوب و انه بشود، اینجا ما چاره‌ای جز این نداریم بگیم النائب یقصد به عمله المنوب فیه تقرب المنوب انه، کار رو این انجام می دهد اما تقرب برای او حاصل می شود. وقتی که مسئله به این صورت شد، این دیگه ماهیت نیابت بستگی به این معنا داره. ماهیت نیابت بدون این معنا امکان نداره تحقق پیدا بکنه. یعنی اگر عملی رو انجام داد به قصد تقرب نفسه، عملی رو انجام داد که موجب تقرب خود نائب بشه، دیگه این لم تتحقق نیابه. لم تتحقق یعنی ماهیتش اصلا تحقق پیدا نکرده، حقیقت نیابت متقومه به این معناست. لذا وقتی که ما تعبیر میکنیم که در صحتش چنین چیزی شرطه، باید گفت بالاتر از این هاست. اصلا ماهیت نیابت در عبادت متقومه به این معناست که من نائب عامل قصد بکنم تقرب منوب انه را، و غیر از این امکان نداره نیابت تحقق پیدا بکند. پس در ما نحن فیه حتی از مسئله وفاء به نذر ما نحن فیه روشن‌تره. لذا بعضیا که در باب وفاء به نذر قصد عنوان رو شرط نمی‌دانستند که ما بحث کردیم با ایشون، اینجا که میرسن دیگه تردیدی در این معنا پیدا نمی‌کنن که نیابت نمی‌شود بدون قصد تحقق پیدا بکنه و اضافه عمل من به منوبعن بدون اینکه قصدی در کار باشه این خود به خود پیدا بشود. خب این چه ارتباطی به او پیدا میکنه؟ عامل نائبه. چه ارتباطی عمل نائب به منوبعن میتواند داشته باشد جز از طریق قصد و از طریق اینکه عنوان نیابت رو در ذهنش مطرح بکنه؟ چیز دیگری نیست که ارتباط این عمل رو به منوبعن بدهد. لذا اصل قصد نیابت این جای تردید نیست. و اما تعیین منوبعن، این تعیین منوبعن دو جور میشه عنوان کرد. یک وقت در برابر اونجاییست که این مثلا نائب منوبعن های متعدد داره، مثل اینکه در صلات استیجاری از ناحیه چند نفر اجیر شده بر اینکه نماز بخوانه، منوبعن ها متعدد هستند. پیداست اینجا وقتی که میخواهد یک نمازی برای زید منوبعن واقع بشه در مقابل امر منوبعن و در مقابل بکر منوبعن، خب اینجا حتما نیاز به تعیین داره. خب این از ناحیه چند نفر استیجار شده، از ناحیه چند تا منوبعن نیابت داره. اگر صرفاً قصد نیابت بکنه، خب قصد نیابت عمل رو در رابطه با بعض معین از این منوبعن ها نمیتواند ارتباط پیدا بکنه الا بالقصد. صرف این که بگه من نیابت میکنم این عمل رو، یعنی برا خودم انجام نمیدم، برای منوبعن انجام میدهم، این کفایت نمیکنه. اینجا تعین منوبعن جز از راه تعیین ولو در نیت ولو اجمالا، جز از راه اینها امکان نداره. اما اونجایی که منوبعن واحد باشه، مثل این که عرض می شود در باب حج در یک سال، خب امکان نداره که چند تا نیابت در رابطه با حج یک سال معین تحقق پیدا بکنه. اینجا طبعاً یک منوبعن بیشتر در کار نیست. یا در باب صلات فرض بکنیم که این فقط استیجار شده از ناحیه یک نفر، دیگه از ناحیه کسی استیجار و اجاره ای تحقق پیدا نکرده. آیا اینجا هم تعیین منوبعن ولو فنیه ولو اجمالا ضرورت داره؟ اینجام ظاهرش این است که بله ضرورت داره. چرا؟ برا خاطر اینکه همین جا هم جلوی باب نیابت تبرعیه گرفته نشده که درسته این اجیر شده که نمازهایی رو از ناحیه زید منوبن بخانه، اما این مانع از این است که یک نیابتی برای غیر زید به عنوان تبرع داشته باشه. خب همینجام اگر اصل نیابه را قصد کرد و منوب و انه را مشخص نکرد، این عمل نیابی ارتباط به اون منوب و انه معین پیدا نمی کنه. با اینکه منوب و انه واحده، استیجار من ناحیت واحد تحقق پیدا کرده، اما در این حال چون باب نیابت به کلی مسدود نشده و نیابت های تبرعیه و استحبابیه سر جای خودش محفوظه، معذالک اگر عمل بخواهد به شخص این ارتباط پیدا بکنه جز از راه تعیین نمی شود. صرف این که بگوید من مثلا 4 رکعت نماز ظهر نیابی انجام می دهم، این کافی نیست. علاوه با اون نکته‌ای که ما عرض کردیم این معنا روشن‌تره. بله، نیابت از بین نمیره، استحباب در حج باشه. اونجا هم گفتیم که ما حتی در حجت الاسلامش هم گفتیم، عرض میشود که اون نکته‌ای که ما عرض کردیم باز مسئله تعیین منوب و انه رو هم خوب مشخص میکنه. برای اینکه خوب دقت بفرمایید، این میخواد قصد بکند تقرب کیو، یعنی امر متوجه به کیو داره امتثال میکنه و در خارج اتیان میکنه. آیا میشود بگه من کلی امر رو حالا نمیدونم به کی متعلق شده، لازمم نیست این معنا تعیین بشه، حتی در اوامری که به خود انسان متعلقه باید در مقام عمل انسان اون امر رو تعیین بکنه، مشخص بکنه اون امر رو، حتی در باب قضا و ادا و امثال ذلک همه خصوصیات باید مشخص بشه و نمیشه که انسان بگه ما 4 رکعت نماز واجب انجام میدیم حالا به هر چی میخواد ارتباط پیدا بکنه. مسئله تعیین منوب و انه هم یک همچه حالتی در اینجا پیدا میکنه، برای خاطر اینکه طرف توجه امر اون منوب و انه و میخواد امر متوجه به منوب و انه رو این در خارج امتثال کنه و موافقت بکنه. لذا باید اون امر مشخص باشه، کدوم امر رو داری موافقت میکنی، کدوم امر رو داری امتثال میکنی، و این جز از راه تعیین منوب و انه امکان ندارد که اون امر متوجه به منوب انه مشخص بشه. لذاست که حتی در اونجایی که منوب انه واحد هم باشه، روی اون بیانی که ما در باره حقیقت نیابت عرض کردیم همونجا هم پای تعیین مطرحه، برا خاطر اینکه تعیین در تشخیص امر دخالت داره و تشخیص امر هم در عبادیت و صحت عبادت نقش داره. منتها عرض کردیم که تعیین همون تعیین در نیته و اون هم لازم نیست با اسم و خصوصیات و مشخصات باشه. کسی را اگر استیجار کردن بر این که از ناحیه زید حج انجام بده، بعد فراموش کرد که این منوبان اسمش زیده، مانعی نداره بگه اون کسی که ما در این اجاره اجیر شدیم که از ناحیه او حج انجام بدیم، این خودش یک تعیین اجمالیه، ولو اینکه اسم رو به طور کلی فراموش کرده و شخص هم به طور کلی از ذهن این مقفولانه، اما از طریق همین که از ناحیه او اجیر شده، این یک راه تعیین اجمالی است برای اون منوبان. در عبادات دیگرم مسئله نیابت همینه، هیچ فرقی نداره. اما در باب حج یک مشخصه و مختصه‌ای وجود داره که در سایر عبادات این مطلب نیست. در نیابت در حج یک حکم خاصی است که این حکم در هیچ نیابتی در باب صلات و صیام و امثال ذالک وجود نداره، و اون این است که انسان منوب و انه را مستحب است، نه واجب، مستحب است به زبان بیاورد و اسم او را ذکر بکند به زبان. این مستحبه. اون هم نه تنها عند شروع فلحج و عند الاحرام، بل فی جمیع المواطن و جمیع المواقف، عند الاحرام، عند الطواف، عند صلاة الطواف، عند السعی، عند التقصیر، عند الوقوف، عند کل موطن و موقف و عمل، یستحب که منوب عنه رو به لفظ بیاورد، بگوید عطوف و عن فلان ابن فلان، اسعا سعی میکنم عن ناحیت فلان ابن فلان، که به لفظ و اسم رو به زبان بیاورد. بلکه ظاهر بعضی از روایات وجوب این معنا هست، اما چون در مقابل بعضی از روایات دیگر تصریح به جواز ترک کرده و علاوه در بین فتاوا کسی قائل به وجوب تسمیه نشده، اونجا لذا ما نمیتونیم حکم به وجوب بکنیم، و الا ظاهر بعضی از روایات وجوب تسمیه است. و در بین افعال حج باز این طوری که از روایات استفاده میشه، از بعضی از روایات، مسئله ذبح خصوصیتی داره، یعنی کأنه اونجا استحبابش دیگه مؤکده که عند الذبح نائب نام منوب عنه رو به زبان بیاورد و بگوید این ذبح عن ناحیت فلان ابن فلان و به عنوان نیابت ان فلان تحقق پیدا میکنه. عرض کردم این مسئله به زبان آوردن منوبعن به عنوان استحباب، این از مختصات حجه. اما در باب عبادات استیجاری دیگر مانعی نیست کسی به زبان بیاره، لیکن استحبابی هم برای او ثابت نیست. همون مقدار که در قلبش قصد بکند نیابت رو و تعیین بکند منوبان را، این کفایت میکنه. حالا یه دو سه تا از این روایات رو به عنوان نمونه بخوانیم بد نیست. در باب 16 از ابواب نیابت که اصلا عنوان باب رو هم صاحب وسائل همین عنوان کرده، باب و استحباب تسمیت نائب المنوبعن المنوبعن فی المواطن و دعاء له و عدم وجوب ذلک. اولین روایت، روایت صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له ما یجب علی الذی یحج عن الرجل، حتی سؤال تعبیر به یجب درش شده، ما یجب علی الذی یحج عن الرجل، اونی که به عنوان نیابت حجی رو انجام میده به عنوان نیابت چی برش واجبه؟ قال امام باقر صلوات الله علیه طبق این روایت فرمودن یسمیه فی المواطن والمواقف، نام ببرد او را یعنی به لسان، اونم نه تنها در اول شروع حج یا عمره، فی المواطن والمواقف که جمع محلا بلام هم افاده عموم میکنه، یعنی عند کل موطن و موقف به زبان نام منوبعن را ببرد. لیکن خب این روایت عرض کردیم که هم فتوای بر وجوب داده نشده، اما در مقابل روایتی هم داریم که ترکش و تجویز میکنه. عرض می شود که روایت دیگری که تجویز می کند ترک را، روایت چهارمه که این روایت رو مسن ابن عبد السلام نقل کرده، عن ابی عبد الله علیه السلام فی الرجله یحج عن الانسان یذکره فی جمیع المواطن کلها. این یذکره به صورت سؤاله و سؤال هم سؤاله از وجوبه، نه سؤال از جواز. نمیخواد سوال بکنه که هل یجوز و ذکره فی جمیع المواطن او لا یجوز و ذکره. سوال از وجوب این معناست، یذکره فی جمیع المواطن کلها یعنی یجب علیه ان یذکره فی جمیع المواطن. قال امام فرمودند بر طبق این روایت ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل، اگر دلش خواست نام ببره مانعی نیست، اگر نخواست هم مانعی نیست. چرا؟ ان الله الله یعلم انه قد حج عنه، خدا که میدونه که این حجش نیابت از اون طرفه. این به معنای این نیست که در نیت هم لازم نیست که قصد نیابت بکنه. خب اگر در نیت قصد نیابت نکنه که الله یعلم انه قد حج عنه تحقق پیدا نمی کنه. معلوم خدا قد حج عنه و قد حج عنه جز بدون نیت نیابت و تعیین منوبان امکان نداره. پس این فقط نفی می کند لزوم تسمیه را، اما از نظر نیت او دیگه در جای خودش محفوظه. الله یعلم انه قد حج عنه. وقت این روایت با این که میگه انشاء فعل و انشاء لم یفعل، مسئله عضهیه رو استثناء میکنه. میگو میفرماید ولکن یذکره عند العضهیه اذا ذبحها، هنگامی که عضهیه رو ذبح میکنه اونجا نامش رو ببره. معلوم میشود که عضهیه در بین اعمال یک خصوصیتی داره در رابطه با مسئله نیابت، لکن از نظر فتوا همین عضهیه رو هم کسی قائل به وجوب تسمیه درش نشده. و به اسنادهی روایت پنجم عن البزنطی انه قال سأل رجل ابا الحسن الاول علیه السلام عن الرجل یحج عن الرجل یسمیه به اسمه. باز اینم سوال از وجوبه، یعنی یجب علیه ان یسمیه به اسمه. قال ان الله لا یخفا علیه خافیتون. این نه، این نیاز به ذکر لسانی نداره و چیزی بر خداوند تبارک و تعالی مخفی نیست. اون وقت چند تا روایت دیگر در این بابه که عجیب این است که در بعضی از کتاب‌ها این روایت‌ها رو هم جزء مسئله مانحنفی ذکر کردن، در حالی که این روایت‌ها ربطی به اون حیثی که ما داریم روش بحث می‌کنیم نداره. مثلا یکی روایت دوم روایت حلبی که در سندش هم سهل بن زیاده عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یحج عن اخیه او عن ابیه او عن رجل من الناس ها هل ينبغی له ان یتکلم بشیء؟ این اصلا سؤال از استحباب یا جواز داره میکنه؟ قال نعم یقول بعد ما یحرم، بعد از آنی که محرم میشه اون وقت یه دعایی رو ذکر میکنه که در اون دعا اسم اون منوب و انهو مسئله نیابت مطرحه. خب پیداست که این دیگه به ما ارتباطی نداره، مگر این که بگیم از این که میفرماید یقول و بعد ما یحرم، یعنی حین ما یحرم دیگه هیچی لازم نیست بگه. خب سوال او هم سوال از لزوم نبوده، سوال از استحباب بوده. آیا این نفی استحبابه این دل احرام رو میکنه؟ عبارت اینه، هل ینبغی له ان یتکلم بشیئن؟ قال نعم یقول بعد ما یحرم، بگوید اللهم ما اصابنی فی سفری هذا من تعب او بلاء او شعث فعجر فلانن فیه، یعنی اون منوب انه را اجر بده در او و اجرنی فی قضایی ان، در نیابت هم به من اجر بده. که خب پیداست این در نیابت تبرعیه این وعجرنی فی قضایی ان مطرحه، و الا در نیابت استیجاریه دیگه این وعجرنی فی قضایی ان علال قاعده مطرح نیست. بالاخره ملاحظه مجموع روایات اقتضا می کند که مسئله تسمیه فی جمیع المواطن این یکی از مختصات حج و استحباب داره و احدی هم قائل به وجوب نشده. تا بعد.